آرش میگه
آلی
اسمش چیه؟
آلی
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
ارمغان طبیعت به نام او که در برگ برگ نورسته درختان، در آبی معلق آسمان، در عطر شکوفه های بادام و در دل سرمای زمستان جاری است. سلام. سلام ویژه ما به شما تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان که به دنبال کسب روزی حلال هستید. کسب و کارتون پربرکت باشه انشالله. ارمغان طبیعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده ی رشته های مرتبط با علوم دامی هستید میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه ی پیام کوتاه ما 30036-37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از اینکه در برنامه ارمغان طبیعت با ما همراه هستید. در ادامه برنامه گذشته که به معرفی انواع ماهیان زینتی برای پرورش پرداختیم، در برنامه امروز به این موضوع میپردازیم که برای پرورش ماهی های زینتی از کجا شروع کنیم. این پرسش رو در میون میگذارم با خانم مرضیه عیسوی، معاون شیلات استان تهران. خانم عیسوی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، متشکرم از دعوتتون.
زنده باشید. خب خانم عیسوی، واقعا باید برای پرورش ماهیان زینتی از کجا شروع کرد؟ شنوندگان عزیزی که علاقه من به این کار باشن و حالا دارن زمینه های این کار رو فراهم میکنن، با توضیحات شما مطمئنن راهنمایی بهتری خواهند گرفت برای اینکه اتلاف وقت و اتلاف هزینه و انرژی کمتری داشته باشن.
برای شروع کردن هر فعالیتی مهمترین نکته این هستش که ما اطلاعات کافی در خصوص اون فعالیت داشته باشیم. کسانی که میخوان وارد فعالیت پرورش ماهیان زینتی بشن، نباید فقط صرف علاقه اکتفا بکنن به اینکه من چون علاقه دارم یا یه امکاناتی در اختیار دارم پس میتونم تو این فعالیت موفق باشم. به طور کلی کار کردن با موجود زنده استرس خیلی زیادی داره، به دلیل اینکه اصلا هیچ چیز کنترل شده و قابل پیش بینی وجود نداره.
درسته.
به هم خوردن هر گونه در واقع پارامترهای سالن یا شرایط محیطی ممکنه حتی به قیمت تلفات کل ماهیای سالن تموم بشه. به همین خاطر هر چقدر که ما اطلاعاتمون رو در خصوص این ماهیا بیشتر بکنیم، در واقع دید بهتری بتونیم داشته باشیم، نسبت به اونا میتونیم در واقع ریسک تلفاتمون رو و ریسک از بین رفتن سرمایه رو در واقع کاهش بدیم. برای کسانی که مراجعه میکنن به ما و متقاضی هستن برای بحث پرورش ماهی، اگر که خب تحصیلات مرتبط با این زمینه داشته باشن، مثل اینکه رشته شیلات رو خونده باشن یا سابقه کار داشته باشن در این زمینه، به خیلی از متقاضی ها هستن که قبلا چندین سال توی سالن های دیگه کار کردن، الان تجربه پیدا کردن و خودشون میخوان مستقل بشن، یه سالن جدید بزنن. اونا خب هم به لحاظ اینکه اطلاعات آکادمیک دارن، هم به لحاظ اینکه تجربه مناسبی دارن، میتونن در واقع واجد شرایط هستن که بخوان این فعالیت رو شروع بکنن. اما کسانی که فقط علاقمند هستن به این قضیه، ما ابتدا معرفیشون میکنیم برای گذروندن دوره‌های آموزشی.
این دوره‌های آموزشی کجا برگزار میشه؟
طبق تفاهمی که ما با مراکز آموزشی خاص داریم یا تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً با سازمان فنی حرفه‌ای داریم منعقد میکنیم، که البته پیرو تفاهم‌نامه قبلی ما هست. ما قبلا یه تفاهم‌نامه‌ای داشتیم به مدت 2 سال با یکی از مراکز تحت پوشش سازمان فنی حرفه‌ای استان تهران برای بحث آموزش متقاضیان تولید ماهیان زینتی به صورت دوره‌های تئوری و عملی، که اونجا سالن خوبی و امکانات خوبی رو فراهم کرده بودن همکاران ما در سازمان فنی حرفه‌ای و متقاضیان اونجا مراجعه می‌کردن، ما بهشون معرفی نامه می‌دادیم، با معرفی نامه ما به سالن مراجعه می‌کردن، یه دوره 1 ماهه مبانی تئوری و عملی رو اونجا طی می‌کردن و بعد تو آزمون‌های استانداردی که سازمان فنی حرفه‌ای برگزار می‌کرد شرکت می‌کنن و گواهی‌نامه‌ای که می‌گیرن خب نشون دهنده این هستش که اینا اطلاعات اولیه در این زمینه رو دارن. ولی به هر حال مطالعه هر چقدر که بیشتر باشه در این زمینه، هر چقدر استراتژی تولید رو شخص بتونه برای خودش قبل از اینکه وارد فاز تولید بشه واضح‌تر و روشن‌تر تبیین بکنه، خب مشکلات سر راه زودتر شناسایی میشن و زودتر از پیش پا برداشته میشن.
بله،
همینطور هستش. از این بحث که بگذاریم، یعنی اگر که خود متقاضی واجد شرایط باشه و مشکلی نداشته باشه، بحث امکانات اولیه هستش. همونطور که من تو برنامه قبل هم یه اشاره مختصری بهش داشتم.
بله، فرمودید منابع آبی یکی از مهمترین
بله
امکاناتی هست که باید موجود باشه.
همینطور هستش. بحث بعدی زمین و امکانات در واقع سازه‌ای هستش. بعضی از متقاضی‌ها ممکنه فقط زمین کشاورزی داشته باشن، خب متراژش حداقل باید 200 متر مربع باشه. یه سری فواصل و قوانین بهداشتی هست که با در واقع حریم‌هایی هست که با فعالیت‌هایی که در جوار اون زمین برگزار میشه باید رعایت بشه. به عنوان مثال اگر که در اطراف زمین دامداری وجود داره یا مرغداری وجود داره یا کارگاهی وجود داره که ایجاد آلودگی می‌کنه، باید حتما حریم‌های بهداشتی لازم باش رعایت بشه. با منطقه مسکونی باید حتما حریم‌های بهداشتی لازم رعایت بشه.
یعنی حد فاصلی باید رعایت بشه.
بله، بسته به نوع فعالیت این حد فاصل از 50 متر میتونه باشه تا حالا کارخونه‌هایی که اگر آلاینده باشن تا 2000 متر هم میتونه این فواصل ادامه داشته باشه.
خب این مجوزهای پرورشی رو چطور میتونن بگیرن علاقمندان؟
علاقمندان با داشتن مدارک اولیه آب و زمین به دفتر نمایندگی نظام مهندسی هر شهرستانی که اون زمین یا اون ملکشون توی اون شهرستان واقع شده مراجعه میکنن، نظام مهندسی مدارک رو بررسی میکنه و براشون یک قرار بازدید کارشناسی صادر میکنه. کارشناس ما مراجعه میکنه به اون زمین، نمونه برداری آب رو انجام میده، برای آزمایشگاه ارسال میکنه اون رو و حریم های بهداشتی رو در واقع بررسی میکنه، نقشه های UTM و اون در واقع نقشه های اولیه رو تهیه میکنه و یک گزارش بازدید برای ما تهیه میکنه. ما بر اساس مستنداتی که کارشناس تهیه کرده و در اختیار ما گذاشته مشخص میکنیم که آیا این فعالیت تو اون زمین امکان انجامش هست یا نه، اگر که هست با چه ظرفیتی این شخص میتونه اونجا فعالیت بکنه و بعد معرفیشون میکنیم برای اینکه طرح لازم نوشته بشه براشون، نقشه های اولیه تهیه بشه و استلام های اولیه در واقع انجام بشه. بعد از طی این مراحل قانونی پروانه تأسیس برای متقاضی صادر میشه که بر اون اساس میتونه ساخت و سازش رو شروع کنه.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه. از راه‌های آغاز پرورش ماهیان زینتی با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنون و متشکرم از اینکه همراه ما هستید در برنامه ارمغان طبیعت. در خدمت خانم عیسوی هستیم، معاون شیلات استان تهران، و داریم این موضوع رو با ایشون در میون میگذاریم که برای پرورش ماهیان زینتی از کجا باید شروع بکنیم. خانم عیسوی، یکی از عوامل بسیار مهم برای کار پرورش ماهیان زینتی مسلماً وجود سرمایه مناسب هست. حداقل سرمایه گذاری برای این کار چقدره؟
بستگی داره به اینکه فرد طرحو از چه مرحله‌ای بخواد شروع بکنه. اگر که فرد یه زمین خالی داشته باشه بخواد ساخت و ساز انجام بده، یعنی از مرحله تأسیس بخواد طرح رو شروع بکنه، خب هزینه های ساخت و ساز هم به هزینه های طرحش اضافه میشه که این هزینه ها توی استان های مختلف میتونه متفاوت باشه، ولی توی استان تهران تقریبا به ازای هر متر مربعی الان 1,000,000 تومان هزینه ساخت و ساز اولیه‌اش هست. البته بسته به نوع بنایی که میخواد بسازه و مساحت زیربنا هم داره. اگر که در واقع زمینی که در اختیار متقاضی هست کوچیک باشه، بخواد یه طرح کوچیک اجرا بکنه، نیازی نیستش که حتما سازه به شکل سوله احداث بشه، میتونه از سازه‌های سبک استفاده کنه، مثل گل سازه‌های گلخونه‌ای که الان طبق آخرین اطلاعاتی که من دارم هزینه اجرای هر متر مربعش حدود 22,000 تومان هستش. بسته بالا به اون مساحتی که میخواد احداث بکنه این هزینهش در واقع ممکنه متفاوت باشه، ولی اگر که شخص بخواد یه طرح بزرگ اجرا بکنه و به عنوان یک شغل بخواد بهش نگاه بکنه، شغلی که درآمدزا باشه براش و در واقع شغل اصلی اون فرد محسوب بشه، حداقل باید بتونه ظرفیت حدود 250,000 قطعه رو در سال تولید بکنه. برای این ظرفیت باید یک بنایی تقریبا با مساحت 200 متر مربع تا 220 متر مربع بتونه احداث بکنه. احداث و به بهره برداری رسوندن همچین بنایی در شرایط فعلی در استان تهران رو من عرض می‌کنم خدمتتون چیزی حدود 300,000,000 تومان هزینه میبره. منتها نیاز نیست که متقاضی تمام این هزینه رو خودش تامین بکنه. 80% این هزینه رو میتونن از تسهیلات استفاده بکنن. البته مشروط هست به این که اون زمانی که فرد به ما مراجعه میکنه ما منابع تسهیلاتی در اختیار داشته باشیم.
یعنی خود شیلات این منابع رو در اختیارشون میذاره.
ما به معرفی میکنیم به بانک عامل. بله، بانک های عامل این منابع رو بر اساس اون در واقع برآورد ریالی که ما انجام میدیم و تاییدیه‌ای که ما بهشون میدیم این منابع مالی رو براشون تامین میکنن. امسال به عنوان مثال ما یه منبع تسهیلاتی خیلی خوبی در اختیارمون بود، از محل تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری ما تعداد زیادی از طرح‌ها رو تونستیم معرفی بکنیم که با توجه به اینکه میزان بهره بانکی این طرح خیلی پایین بود و دولت خوشبختانه یارانه خوبی رو اختصاص داد به طرح‌هایی که از این محل معرفی شده بودن، ما مبلغ قابل توجهی از طرح‌ها رو تونستیم معرفی بکنیم که وامشون رو هم دریافت کردن تعداد زیادیشون و در حال طی مراحل ساخت و ساز هست.
بسیار خوب، اجازه بدید که در این بخش از برنامه همراه بشیم با یکی از پرورش دهندگان ماهیان زینتی، آقای امیر احسان سلیمانی از ملارد. آقای سلیمانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و هموطنان عزیزم که برنامه خوب شما رو رصد میکنه.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. آقای سلیمانی شما چند سال هست که به کار پرورش ماهیان زینتی مشغولید؟
خدمت شما عرض بشه که من از سال 73 به صورت تجربی وارد این کار شدم. در واقع اون موقع من بچه محصل بودم و در واقع زیرزمینی فعالیت میکردم.
خب
ولی به طور حرفه‌ای و با مجوز من از سال 84 از جهات کشاورزی استان تهران مجوز گرفتم و فعالیتم رو در واقع حرفه‌ای شروع کردم.
خب اگه بریم سراغ کار حرفه‌ایتون، از چند تا آکواریوم کارتون رو شروع کردین؟
ببینیم بستگی به فضا داره. من کار خودم حقیقتا با شاید 4 تا 5 تا اکواریوم شروع شد، در واقع همون تجربه زمان کودکی تا زمان در واقع مجوزم. ولی از زمانی که مجوز گرفتم من با 100 تا اکواریوم استارت کارم رو زدم و الان در حال حاضر مجموعی که دارم 500 ضغطه تولید در ساله.
بعد یادتون هست چقدر سرمایه گذاری کردید؟ یعنی حالا اون رقمش مهم نیست، منظورم اینه که مبلغ قابل ملاحظه‌ای برای این کار گذاشتید یا نه سرمایه‌تون اندک و متوسط بود؟
بذار اینجوری من مطرح بکنم قضیه رو. به عنوان یه شغل خونگی خیلی کوچیک با یه سرمایه خیلی کم استارت زد، شاید با ایتارف با 3 تا اکواریوم، شاید با مثلا 300,000 تومان و میشه توسعهش داد و در واقع این شغل محدودیت نداره. یعنی هر چقدر شما هزینه بکنید میتونید بهره برداری بکنید، در واقع نتیجه بگیرید.
آقای سلیمانی، الان شما اینطوری صحبت میکنید آدم فکر میکنه کار خیلی راحتیه، واقعا کار راحتیه یا ریسک پذیریش بالاست؟
اتفاقا کاریه که واقعا دغدغه داره، واقعا زحمت داره.
شما چی کار کردید که تو این کار تلفات خودتون رو به حداقل برسونید؟
اولی مطلب که خب رعایت اصول بهداشتیه توی سالن، که در واقع تمام وسایل استریل باشه و ماهی جدید وارد سالن نشه، وارد در واقع مجموعه نشه، و اگر هم قرار مولدی و واریته جدیدی وارد مجموعه بشه باید قرنطینه بشه. اینه که رعایت بشه، مهمترین اصل میشه تغذیه. تغذیه هم اگه در واقع اصولی باشه و روی یه متدی پیش بره، ماهی وقتی قوی باشه در واقع مریضی ها رو دفع میکنه و آلوده نمیشه و تلفات نمیده.
الان برای تغذیه شما از چی استفاده میکنی؟
یه سری کنستانتره هست که ترکیبیه، ساختگیه و در واقع واسه یه سری از شرکت هاست، هم وارداتیش هست هم داخلیش، و یه سری از غذا هم که در واقع دستازه. و برای در واقع لار و ماهی ها مهمترین در واقع چیزی که استفاده میشه آرتمی هست، که همون سیست در واقع آرتمی هایی که تو دریشونی هم وجود داره به اسم ارومیان ها.
بله. خب آقای سلیمانی، یکی از موارد بسیار مهمی که خانم عیسوی هم در برنامه ما اشاره کردن، گفتن که برای گرفتن مجوز پرورش ماهیان زینتی بسیار مهم هست منابع آبی و همینطور خاکی هستش که قراره این مزارع درش احداث بشه. شما از این نظر چی کار کردید که تونستید مجوز بگیرید؟
ببینید، حالا من این مجموعه جدیدم سهمیه آب کشاورزی داره و در واقع من طرحی که ارائه دادم برای مجوزم طرح مداربسته بود، یعنی در واقع آب میره توی سیرکولاسیونی میچرخه، تصفیه
در
میشه،
چرخش در واقع
دقیقا تصفیه میشه، اوزون بهش زده میشه، آمونیاکش حذف میشه، تصفیه فیزیکی میشه و دوباره در واقع آب اصلاح شده برمیگرده توی سیستم. توی این سیستم حالا میشه با اکسیژن هم آب غنی کرد و توی هر 5 سانت مکعب، یعنی تا هر 125 سی سی، یه ماهی 3 گرمه میشه نگه داشت.
آقای سلیمانی، بهترین فصل برای شروع پرورش ماهیان زینتی در آکواریوم چه موقعی هست؟
فصل خاصی نداره، مثل ماهی خوراکی نیست. ببین اینا چون توی در واقع سیستم بسته هستن، شما میتونین فصول رو به اینا در واقع القا بکنین، میتونین در واقع با هورمونا تحریکشون بکنید و هر فصلی که نیاز به در واقع ماهی داشته باشین از اینا نسل بگیرین.
الان شما چه نوع ماهی رو پرورش میدید در آکواریوم هاتون؟
من حدودا 16 گونه واریته الان دارم. خانواده سیکلیتا هستن، خانواده کاراسینا هستن و انواع گلفیشا، که اینا هر کدوم حالا شاخه بندی دارم. مثلا گلفیشا خودشون 4-5 مدلشون من دارم تولید میکنم که خیلی تنوعشون بیشتره، کاراسینا همینطور. من در واقع الان 4 تا گونه در واقع اصلی رو وزیر شاخه‌هاشو دارم تولید میکنم.
کدوم یک از اینها مورد اقبال بیشتری هستن؟ خریدار بیشتری دارن؟
سلیقه‌ایه، نمیشه بگین. حالا من ماهی ریز و ارزون رو حالا با توجه به شرایط اقتصادی که پیش اومده راحت تر میتونم بفروشم. قبلا خب ما ماهی گران قیمت‌تری مثل خانواده در واقع دیسیاسا رو تولید می‌کردیم و فروش داشت. من تو خب الان چون هم هزینه اولیش خیلی بیشتر شده، هم قیمت ماهی خیلی رفته بالا، ترجیحاً ماهی ارزان‌تر و راحت‌تر می‌فروشم.
مثلا چه ماهیایی؟
مثلا گلفیشا، گلفیش اوراندا، گلفیش پلسکال، گلفیش کوی. اینا یه مقدار ارزان‌تره و در واقع روند بازاره، یعنی ماهیه که بله، همه کس پسنده، اینجوری بهتون بگم.
آقای سلیمانی، خانم عیسوی اشاره کردن به این که برای اینکه ماهی از درخشندگی بهتری برخوردار باشه آفتاب باید حتما بهش تابیده بشه. شما برای اینکه ماهیاتون فروش بهتری داشته باشه و خریدار بیشتر، از این در واقع عوامل استفاده میکنید؟ از این نکات و ظرافت‌ها بهره میگیرید؟
دقیقا مسئله مهمی رو خانم عیسوی اشاره کردن. آفتاب یکی از مهمترین عواملیه که ماهی رو خوش رنگ میکنه. منتها خب ما مجموعمون دو بخشه، یه بخشش سقف شیشه‌ای گلخونه‌ایه که ما ماهی ها رو میاریم، یعنی بعد از اینکه به سایز بازار رسیدن 15 روز توی اون مجموعه هستن، بعد وارد بازار میشن و یه بخشی هست که ما در واقع نور مصنوعی بهشون میدیم، مثل مثلا معتبیه 15000 کلوین که اون کلوین نور خورشید رو دارن و باعث میشن که ماهی در واقع رنگدونه های بدنش رو بروز بده و ماهی درخشنده تر بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. اگر نکته‌ای باقی مونده دوست دارید که برای شنوندگان خوب ما بگید، در خدمتتون هستیم.
اول اجازه میخوام که از دو تا آدم خیلی مهم تو زندگیم تشکر بکنم، پدر عزیزم و مادر مهربونم که واقعا چند وقت خیلی زحمت کشیدن و منو حمایت کردن، هم از نظر ریالی، هم از نظر فیزیکی، هم از نظر معنوی. و اینکه توی این شرایط اقتصادی به نظر من میتونه شغل خوبی باشه در صورتی که یه کوچولو حمایت بیشتری بشه.
بله،
ممنون از لطف علی.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای سلیمانی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از لطف علی.
شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با آقای امیر احسان سلیمانی از ملارد که به کار پرورش ماهیان زینتی مشغول بودن. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ارمغان طبیعت. به اعتقاد کارشناسان، امروزه یکی از جاذبه‌های گردشگری در بسیاری از کشورها ایجاد فضایی متنوع با استفاده از ماهیان زینتی است. پرورش ماهیان زینتی علاوه بر اشتغال زایی، در حفظ تنوع زیستی و افزایش جاذبه‌های گردشگری مؤثر است و از این طریق نقش بسزایی در جهش اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته دارد. سالانه 200 میلیون قطع ماهی زینتی در ایران تولید می شوند و به اعتقاد کارشناسان خلیج فارس زیستگاه بیش از 250 گونه از ماهیان زینتی است که تاکنون تعداد کمی از آنها شناسایی شده است. در سالهای اخیر با توجه به توسعه آپارتمان نشینی و دور افتادن انسان از طبیعت، شرایط به گونه ای رقم خورده که بازار ماهی های زینتی رونق گرفته و زمین ساز ایجاد مشاغل مختلف شده است. امروزه شاهد آن هستیم که در بسیاری از شهرها ده ها مغازه به خرید و فروش این آبزیان زینتی اشتغال دارند و از سود قابل توجهی نیز از این صنعت بهره می برند. خب برمیگردیم و همراه شما هستیم. خانم عیسوی بفرمایید که کار پرورش ماهیان زینتی چقدر خطرپذیر هست؟
ببین، کلن کار کردن با موجود زنده خالی از ریسک نیست هیچ وقت. کار کردن با ماهیان زینتی به دلیل تنوع گونه‌ای که دارن و اینکه خیلی از گونه‌ها نیازهای فیزیکو شیمیاییشون و نیازهای زیستیشون با هم میتونه متفاوت باشه، یه مقدار خب پیچیده تر هست به نسبت ماهیان خوراکی. وقتی که شما دارید ماهی خوراکی رو کار میکنید، حالا بسته به نوع دمای منبع آبی که دارید، یا دارید قزل‌آلا کار میکنید که یه گونه هست، یا نهایتاً شما ترکیب چهار گونه‌ای کپور ماهیان رو دارین کار میکنید که باز اونا به لحاظ شرایط زیستی خیلی به هم دیگه شبیه هستن، از یک خانواده هستن.
درسته.
بنابراین خیلی ریسک پذیری آنچنانی نداره. ولی در مورد ماهیان زینتی نکته‌ای که قابل توجه هستش اینه که شما باید توی یک سالن گونه هایی رو پرورش بدین که از نظر شرایط محیطی با هم دیگه نزدیکی و مشابهت داشته باشن. اگر که این اصل رو رعایت بکنی، عموماً مشکل تلفات آنچنانی پیدا نمی کنیم، به شرطی که سیستم فیلتراسیون مناسب و قوی داشته باشین. خیلی از تلفاتی که اتفاق میفته توی سالن‌های پرورش ماهی یا به دلیل عدم رعایت شرایط قرنطینه‌ای و وارد کردن ماهی‌های آلوده به سیستم هست، یا به دلیل عدم رعایت نکردن در واقع تناسب گونه‌هایی که با همدیگه توی یک سالن نگهداری میشن هست. شرایط محیطی خود سالن هم خیلی مؤثر هست، یعنی شما داخل یک سالن باید حتما بتونین شرایط دمایی رو ثابت نگه دارید. اصطلاحاً ما میگیم که اول تا آخر سالن حدوداً 1 درجه بیشتر نباید با هم دیگه اختلاف دما داشته باشه. هر چقدر این اختلاف دما بیشتر باشه باعث به وجود اومدن جریان‌های همرفتی داخل سالن شما میشه. این باعث میشه که تعادل دمایی سالن به هم بخوره، میتونه باعث ایجاد تلفات بشه. به طور کلی اگر که شرایط قرنطینه‌ای و بهداشتی رعایت بشه و مشکل مدیریتی هم سالن نداشته باشه، یعنی همه چیز روی اصول و روال اصلی خودش انجام بشه، عموما ما مشکل بیماری توی ماهیان نداریم یا مشکل تلفات ناگهانی نداریم، به شرط اینکه البته شرایط اضطراری هم پیش بینی بشه. چون توی سالن‌های پرورش ماهیان زینتی عموما همه دستگاه‌ها و کنترلرهایی که استفاده میشه با برق کار میکنه. بنابراین قطعی برق میتونه برای سالن شما کشنده باشه، مخصوصا که سیستم هوادهی و اکسیژن دهی سالن هم کاملا برقی هست.
یعنی اونها باید جنراتور داشته باشن؟
حتما باید پیشبینی برق اضطراری رو داشته باشن. به عنوان مثال 1-2 سال پیش یه طوفان خیلی شدیدی سمت جنوب تهران اومد که باعث شدش که تیرای برق بعضیاشون در واقع افتادن و باعث قطعی شبکه سراسری برق شد. خیلی از پرورش دهنده های ما از اون قطعی برق چند ساعته متضرر شدن و ضررهای خیلی زیادی هم متاسفانه دیدن. اگر که شرایط در واقع ایدئال سالن رعایت بشه، عموما میشه گفت که مشکل خاصی از نظر ریسک تولید و تلفات وجود نداره.
خانم عیسوی، پرورش ماهیان زینتی در آب گرم باید باشه یا آب سرد؟ از نظر شرایط دمایی باید چطور باشه؟
ببینید، گونه های خیلی محدودی هستند که تحمل شرایط سرد رو دارن. مثلا فایتر گونه ای هستش که خب راحت تر هست تو آبهای سرد در واقع نگهداری بشه. آبهای سرد منظورم دمای زیر 20 درجه هست. تعریف ما یه مقداری متفاوت هست تو بحث پرورش ماهی از سرد و گرم. ما آبی که دماش زیر 20 درجه باشه رو سرد حساب میکنی، ولی خب همون آب هم دیگه از 15 درجه 16 درجه نباید پایین تر بیاد، چون ماهی ها موجودات خونسردن. بله، و در واقع سیستم گوارششون خیلی مبتنی بر شرایط محیطی هستش. یعنی هر چقدر که دامنه دمایی محیطشون از اون دامنه تحملشون فاصله داشته باشه، روی شرایط گوارشیشون تاثیر میذاره، باعث بروز یه سری بیماری های درشون میشه که نهایتاً منجر به قطع تغذیه و تلفات میشه توشون. از بعضی 1-2 تا از این گونه های محدود که بگذریم، عموماً همه ماهیان آکواریومی در آبهای گرم، یعنی دماهای بین 20 تا 28 درجه سانتیگراد باید نگهداری بشن. باز اینا خودشون تقسیم بندی های دمایی در واقع بیشتری هم دارن، مثل گونه گولد فیش ها که رنج دمایی پایین تری رو تحمل میکنن و بعضی گونه ها که رنج دمایی بالاتری رو تحمل میکنن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوب شما خانم عیسوی، معاون محترم شیلات استان تهران، که در برنامه امروز هم در کنار ما بودید.
ممنونم از لطف شما، خداحافظی میکنم از حضورتون.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز ارمغان طبیعت رسیدیم. همه شما رو تو برنامه بعد به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که
کم
چرب و سبو؟ پر چرب و قوی؟ طعمش چی میگه؟ اسمش چی چیه؟
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوش طعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.